شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. نشانی ما برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیوی شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای محمد رضا کسرانی، یکی از فعالان جنبش دانشجویی در تهران هستیم. و همانطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتان رسانده شد، ایشون خبرنگار و روزنامه‌نگارن که بارها دستگیر و مدت زیادی در زندان انفرادی و در زندانهای عادی بودن و تحمل شکنجه‌های سنگینی نیز کردند و به همین جهت مقداری از سلامت خودشون رو در این راه از دست دادند و همچنین پدر ایشان هم به دلیل همین فشارها و دستگیری‌های ایشان دچار سکته شدند که متاسفانه اثر ضایعات تا به امروز هم بر خودشون و خانواده‌شون موجود است. آقای کسرانی، با درود و سلام و شادباش پیشاپیش نوروز خجسته.
با عرض سلام و تبریک سال نو پیشاپیش به ملت رشید و نور ایران و فارسی زبانان سراسر دنیا.
آقای کسرانی، شرایط امروز ایران با توجه به فشارهای هر روزه حاکمان رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، ما در شرایطی که قرار داریم، شرایط بسیار اسفناک و وضعیت بسیار بدی است که جامعه ما و جامعه سیاسیون و دیگر اندیشان ما کلاً به آن مبتلا شده‌اند. سانسور و اختناقی که در ایران حاکم شده است بی نظیر است و در طی تاریخ سابقه چندانی نداشته است. می توان گفت این دوره‌ای که ایران در حال سپری کردن آن می باشد، دوره‌ای است که به شدت سانسور و حاکمیت زور در آن مستتر است و آشکارا و پنهان در تمامی زوایای حرکت تاریخی ایران به سوی آینده رخ نموده است.
بله،
حاکمیت مطلقگرا و تمامیت‌خواه هر حرکتی رو در ایران به اصطلاح در آن واحد خفه کرده. شما می‌بینید که عده‌ای از دگراندیشان ممنوع خروج می‌شوند، عده‌ای درگیر کار دادگاه‌های انقلاب و دیگر مراکز هستند، عده‌ای دیگر بنا به زور و اجبار خانه‌نشین شدند و اجازه نفس کشیدن ندارند و وضعیت بسیار اسفناکی در جامعه ما همکنون برای دگراندیشان و متفکرین سیاسی و عقیدتی حاکم است.
آقای کسرانی، به نظر شما جنبش دانشجویی با این همه فشاری که بر روشه امروز در چه وضعی است؟
شرایط جنبش دانشجویی به صلاح زمینه برای حرکت این جنبش آماده نیست، یعنی حاکمیت صددرصد در جهت تقطعه کردن و حتی تعطیل کردن این جنبش می باشد، اما این حرکت در به صلاح زیر ضربات شدید امنیتی و پلیسی به حرکت خود ادامه می دهد و حرکت های درخوری رو ما می بینیم که مثلا دانشجویان در 16 آذر در برابر رئیس جمهور ایستاده و خواسته های خود را مطالبه می کنند، یا مثلا چند روز پیش در دانشگاه های مختلف کشور اعتصابات و اعتراضاتی انجام شد که به حد بود و همکنون نیز در جریان است. اما این برخلاف خواسته حاکمیت و به اصطلاح سیستم نظام موجود در ایران می باشد.
یعنی باید گفت که مقاومت ها بیشتر شده در واقع.
مقاومت ها بیشتر شده.
حتی در مقابل این سرکوب.
و کلن نوع مقاومت ها و سرکوب ها دگرگون شده.
درست.
و پیشرفته تر شده.
بله. آقای محمد رضا خان، با توجه به شایعات که هر از گاهی از بعضی از رسانه ها و یا در برخی از نوشتارها مطرح میشه، با توجه به شناخت شما از جوانان ایران، آیا جوانان ایران چشم اون برای رهایی چشم امیدی به کمک بیگانگان دارند؟
حالا در ایران کسی چشم کمک به خارج از کشور ندوخته، مگر کسانی که از بینش سیاسی کمتری برخوردار هستند. اما به هر جهت در ایران فعالیت ها مستمرن ادامه داره و ایرانی ها به خود نگاه می کنند و حرکت های سیاسی از درون و برون ایرانیزه است و اگر هم کمک به استمدادی از نهادهای بین المللی هست در جهت رساندن صدای مردم ایران به گوش دولتها و کشورهای خارجی است و نه بیشتر. البته ما از کمک ها و حمایت های نهادهای بین المللی استقبال میکنیم، فقط در این راستا که بتوانیم حقوق حقی خود را استیفا کنیم، نه اینکه مستمرن چشم به آنها داشته باشیم و توقع اینکه آنها حقوق ما را به دست ما بدهند چیز باطلی است.
درسته. نظر شما آقای کسانی راجع به اینکه یک نماینده دائمی از سازمان ملل در ایران حضور داشته باشه تا به نقض قوانین حقوق بشر در ایران نظارت کنه چیه؟
بله، این حضور یک فرد مستمر در ایران یا یک نهاد بین المللی در ایران که بتواند گزارش کند حقوق به اصطلاح تعدی حقوق بشر و یا وضعیت حقوق بشر رو، بسیار کار مثبتی است و کار خردمندانه است. اما این رو باید شما منظور داشته باشید که وقتی فردی از خارج از کشور یا گروهی به عنوان نهادهای بین المللی می آیند، از 1% از 100% واقعیات موجود در ایران آگاه می شوند و آن هم چیزی است که از فیلتر خود رژیم رد شده و گاهن مایل هستند که این افراد از اون ماجراها آگاهی داشته باشند.
درسته. آقای کسمی، برخی مطرح میکنن برای رهایی از چنین شرایطی احتیاج به یک همبستگی ملی است. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، یک همبستگی ملی لازم هست، اما لازم هست که همبستگی ملی رو ما تعریف بکنیم. همبستگی ملی چیزیست، کلمه‌ای است که خیلی زیبا و جالب هست و من هم به عنوان یک ایرانی امیدوارم که روزی به این نتیجه برسیم که باید همبستگی ملی ایجاد شود. اما باید بدانیم که بعضی از کسانی هم که امروزه روز در اپوزیسیون قرار دارند به عنوان مردمگرا و مردمی نیستند.
بله.
مثلا فرض کنید که گروه هایی که پهلوی طلب هستند،
بله،
یا گروه های اینچنینی نیست، هرگز به مردم سالاری و رسیدن مردم به حقوق حق خود فکر نمی کنند، بلکه آنها از هر شرایطی برای مطرح کردن خود استفاده می کنند و شاید از این رهگذر از این پوستین کلاهنمدی برای خودشون بدوزند. که این من باید هشدار بدم که در قالب همبستگی ملی باید توجه داشت که به اصطلاح دو باز مجددا دچار یک سیر تسلسل نشیم و از یک استبداد به استبداد دیگری فرو نرسیم.
درسته. پس میشه اینطوری توضیح داد، اینطوری تعریف کرد که همبستگی ملی در جهت رسیدن به استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی.
بله بله، به این صورت این مسئله رو باید در نظر داشت که پهلوی طلب ها با مشروط خواهان فرق می کنند. یعنی اونها صرفا هدفشون به قدرت رسیدن یک سیستمی است با نام سیستم پهلوی. اما مشروط خواهان به اصطلاح به دموکراسی و اصول دموکراتیک تن دادند و اینطور که از بولتنها و مسائلشون برمیاد به اصطلاح مردم سالاری رو پذیرفتند.
ولی آقای کسانی، من شما ممکنه به ما چند تا گروه مشروط خواه رو معرفی کنید؟
متاسفانه همه اینا پادشاهی خواه هستن.
بله، همین مشکل همینه. اینا در واقع همون تفکر منتها با پوشش ها و ماسک های مختلفی.
بله.
بله،
این اصل رو من قبول دارم که همون آدم هم، ولی خب نوع مختلف. بله، و زمان هم شاید دیگه به اونها این مجال رو نده به بعضی هاشون و این رو پذیرفته باشن که زمان هم دیگه گذشته از این که یک نفر با فرقیان پادشاهی بخواد همچنان در ایران سلطه داشته باشه.
و بعد هم که چه بر سر ملت بیاد دیگه.
درسته درسته.
شما فرمودید اطلاعیه ای میخواستید بخونید، اگر آماده هستید بفرمید.
بله
بفرمید.
نظر آقای خسرو سیف، دبیر کل حزب ملت ایران، در مورد مسائل جاری مملکت. به نام خداوند جان و خرد. دسترسی به دانش اتمی در سالهای 1950 در ایران آغاز شد. اولین راکتور اتمی ایران در سال 1955 نصب شده بود و همچنین گروهی از ایرانیان برای اولین بار عازم اروپا و امریکا شدند تا در رشته های فیزیک اتمی و سایر رشته های مربوطه به تحصیل بپردازند و در اوائل سال 1963 به ایران بازگشتند و اواسط دهه 1970 در ایران اولین متخصصان اتمی به وجود آمدند که دارای تجارب لازم بودند و از کاربرد آن در رشته های مختلف از جمله زمینه های نظامی آگاهی کامل داشتند و در سال 1979 پس از انقلاب بسیاری از متخصصین از کشور راهی کشورهای بیگانه شده و این رشته کار به حالت تعلیق درآمد و تا سال 1990 که ایران به فکر احیای برنامه اتمی افتاد توانست تعدادی از متخصصین را به کشور باز گرداند. چیزی که مهم است و نمیتوان به اهمیت آن توجه نکرد توسعه انرژی اتمی و اهمیت حیاتی آن است. چون رشد اقتصادی ممکن است سبب مصرف داخلی نفت شود، از این واقعیت هم نمیتوان دور شد که ایران برای رشد اقتصادی احتیاج به منابع مهم دیگر دارد و همین مسئله در رژیم گذشته مد نظر قرار داشت و با توجه به سیر پیشرفت این امر به هیچ وجه نمیتوان ایران را مجبور کرد و منع کرد تا تکنولوژی هسته‌ای خود را به 2.5 تقسیم نماید، نظامی و غیر نظامی. تمامی کشورهایی که دارای امکانات غیر نظامی هستند می توانند در آن واحد نظامی شوند و سلاح هسته‌ای تولید نمایند و ما می دانیم هر دولت بیگانه‌ای در پی سود خیش می باشد و متاسفانه با ندانمکاری مسئولان می توان کشورهای دیگر را به دشمن بدل کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه استعداد درخشانی از خود نشان داده است و منافع و منابع ملی را به خطر انداخته است و کشور را به ورطه هولناکی کشانده است. ما ضمن دفاع از حق مشروع ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، هر گونه سوء استفاده نظامی از اتم را توسط هر کشور محکوم می‌کنیم و توجه کار به دستان حکومتی را به وضع حساس ایران جلب می‌کنیم که با ندانمکاری خود بهانه به دست بیگانگان ندهند. ما ضمن محکوم کردن رفتارهای دوگانه کشورهای اروپا و امریکا در این دو مورد اعلام می‌کنیم پایگاه‌های انرژی اتمی جزی از منافع ملی ماست و هر گونه خطر و حمله با آن با مقاومت سخت مردم ایران روبرو می شود و ملت ایران بنا به شهادت تاریخ به هیچ بیگانه ای اجازه دخالت نخواهد داد و همچنان به مبارزه آزادی خواهانه خود در داخل کشور ادامه می دهد و در عین حال مصممانه با تمام قدرت از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد. اما صرف نظر از مسئله ضرورت دارا بودن ایران به تجهیزات هسته‌ای و محکوم نمودن هر گونه دخالت بیگانگان، باید اقرار کرد که جمهوری اسلامی دفعه 28 ماه از دفعه 28 ماه گذشته از خود سیاست شفافی ارائه نکرده و به حرفهای کلیشه‌ای بسنده کرده است و با سیاست غیر دیپلماتیک خود موجبات انزوای سیاسی ایران را فراهم کرده است. جالب اینجاست که مسئولان بعد از نشست تهران پاریس وین صحبت از پیروزی‌های وافر خود کردند و معتقد بودند که پرونده ایران به زودی بسته خواهد شد. چندی بعد موج حملات رسانه‌ای داخل کشور بلند می شود و همگی برای انرژی اتمی و کشورهای اروپا و امریکا خط و نشان می کشند. یکی خواستار خروج ایران از NPT می شود و دیگری برای شورای حکام انرژی اتمی ضرب الاجل تعیین می کند و در این حین آنکه از کم و کیف ماجرا بی خبر است ملت ایران است، در حالی که مردم صاحبان اصلی این کشورند و آنان باید نخست در جریان قرار گیرند و در جریان کامل مذاکرات و یا توافقات پنهانی قرار گیرند و سپس به تبعات مثبت و منفی واکنش نشان دهند. دستگاه حاکمه با نوعی سانسور خبری افکار عمومی را به بیراهه کشانده و برای کسب اطلاعات به سوی رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ای هدایت می کند. تعلیق غنی‌سازی از طرف ایران موجب اعتراضاتی شده است که اساساً موجب زیانهای شدید اقتصادی گردیده است. نفت تعلیق زیانبار است که از باب مصلحت نظام اتخاذ شده و سبب بیکار شدن عده‌ای از جوانان و متخصصین این مملکت می گردد. دومی که این مسئله مورد تایید هیچ کس از مسئولان نبوده و و نیست و این مذاکرات از لحاظ امنیتی یک مزاحم به شمار می آید. یکی از ضررهای آن این که 60 تا 70 درصد دیپلماسی مملکت درگیرند و خسارت مهم جهانی بر اقتصاد ایران وارد شده است. یعنی اینکه نمیدانیم پرونده به شورای امنیت می رود یا نه، و این مانع از سرمایه گذاری های عظیم داخلی و خارجی می شود. به این ترتیب به رغم ضرر و زیان هایی که از باب امضای پروتکل الحاقی تا تعلیق غنیسازی اورانیوم از نظر سخنگوی هیئت مذاکره کنندگان متوجه منافع ملی ایران بود، چگونه می شود 70 میلیون ایرانی را بیخبر گذاشت؟ در طول 26 سال گذشته موارد متعدد نقض حقوق بشر و غیره انجام گرفته و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود از امضا کنندگان میثاق‌های بین المللی است، آیا مسئولان برای حفظ قدرت خود تن به بازرسی تسلیحاتی دادن یا برای حقوق ملت؟ و این سوال و دیگر سوالات به زودی در تاریخ پاسخ درخور داده خواهد شد. کار به دستان جمهوری اسلامی بدانند که بخشی از تهدیدهای بین المللی علیه منافع ملی ما به خاطر کارهای مسئولان است که باید هرچه زودتر به خواست ملت گردن نهند و الا فردا دیر است. خسرو سیف، 27/12/1383، دبیر کل حزب ملت ایران.
آقای کسانی خیلی سپاسگزارم از قبول دعوت ما، و چنانچه به عنوان حسن ختام به ویژه در این روزهای گرامی مثل روز 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت، نوروز خجسته که روز پیروزی نیکیست بر بدی و پلیدی، اگر پیامی یا خواسته‌ای برای هموطنان عزیز دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. من پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید باستانی را به ملت ایران و فارسی زبانان دنیا، هموطنان افغانی، ایرانی و پشتون، تاجیک و دیگران تبریک میگم. امیدوارم که سال نو خوبی رو داشته باشیم و با هم تجربه بکنیم و روز 29 اسفند روز بزرگ داشته صنعت ملی کردن نفت می باشد که با یاد دکتر محمد مصدق، شهید دکتر فاطمی و خیلی کسان دیگری که در این عرصه زحمت کشیدن، نام و یادشان همیشه جاوید باد و یاد پروانه فروهر که سال روز تولدش در روز 29 اسفند می باشد گرامی باد. و از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که در این روز به یاد پروانه فروهر یک شمع روشن کنند و در بستر هفت‌سین خود یک شمع به یاد این عزیز از دست رفته و شهیدمان روشن کنند. من برای همه ایرانی ها، همه انسان ها در روی کره زمین سال خوبی رو آرزو میکنم انشاءالله، که همونطور که در دعا میگید یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول الحالنا الی احسن الحال، به سوی حال احسن و روزگار نو قدم برداریم و خودمون رو دریابیم و خودمون را بشناسیم.
درود بر شما باد. من هم از طرف خودم و همکارانم در رادیو آزادگان به شما و خانوادتون و به ویژه تمام زندانیان سیاسی، هموطنان و فارسی زبانان نوروز خجسته رو شادباش میگویم. برای همه عزیزان آرزوی تندرستی و سلامت و شادابی دارم و امیده که سال 84 سال آزادی و استقلال برای وطن عزیز ما باشه.
متشکرم، ممنون. من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
متشکرم.
هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. نشانی ما برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.